أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمة هفتم از مقدمات بحث اجتماعی امر و نهی در این هست که آیا در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی وجود مندوه در مقام امتثال شرط هست، به طوری که محل نزاع شامل موارد عدم وجود مندوه نشود، یا اینکه وجود مندوه در محل نزاع شرط نیست؟ مقصود از مندوه این هست که مکلف در مقام عمل چاره‌ای داشته باشه، طریقی داشته باشه که مأمورم به را در غیر مورد نهی انجام بده، به طوری که نسبت به هر دو تکلیف موافقت و امتثال محقق بشه، امکان رعایت هر دو تکلیف وجود داشته باشد. در همین مثال صلات در دار غصبی، وجود مندوه به این هست که برای مکلف امکان داشته باشد که صلات را در مکان مباحی مثل مسجد، مدرسه بخواند، و تمکن مکلف از اتیان صلات اختصاص نداشته باشد به این که فقط در مکان غصبی نماز بخواند، نه، بلکه امکان اتیان در غیر مکان غصبی هم برای او وجود دارد. مقصود از مندوه این هست. محل بحث، مورد بحث در مقدمه هفتم اینه که آیا در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی وجود مندوه شرطیت دارد، اعتبار دارد یا ندارد. مرحوم آخون در این مقدمه که به ترتیب کفایه می شود امر سادس دیگه، در این امر سادس فرموده است که ربما یؤخذ فی محل نزاع قید المندوه فی مقام الامتثال، چه بسا گفته شده، گفته می شود، بعضی ها قائل شدن به این که در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی قید مندوه معتبر هست، بلکه بعضی ها بالاتر از این را گفتن اعتبار قید مندوه در محل نزاع مسئله اجتماعی امر و نهی امر واضحی هست، امر بدیهی هست. اگر در کلمات اصولیین این قید ذکر نشده، از باب احاله بر وضوح بوده، به خاطر اگر در کلمات اصولیین به صورت مطلق ذکر شده نزاع و قید مندوه ذکر نشده، به خاطر وضوح مسئله بوده، وضوح مطلب بوده، و الا معلوم هست که در محل نزاع وجود مندوه شرط است، به خاطر اینکه اگر مکلف مندوه نداشته باشد، امکان امتثال امر فی غیر مورد نهی برای مکلف نباشه، در چنین موردی اجتماع امر و نهی وجود دو تکلیف از مصادیق تکلیف به محال هست، تکلیف به غیر مقدوره. دو تا تکلیف مولا داشته باشه، مکلف هم راه فرار نداشته باشه، مندوه برای انجام مأمور به نداشته باشه، معلومه که این از موارد تکلیف به غیر مقدوره. پس بعضیا اینجور گفتن که حتما قید مندوه در محل نزاع معتبر هست. مرحوم آخوند میفرماید لکن تحقیق مطلب این هست که نه، قید مندوه در محل نزاع معتبر نیست، در اونچه که مهم در محل نزاع هست و محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی هست، قید مندوه شرطیت ندارد، اعتبار ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اون محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، اون نقطه اصلی نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که آیا تعدد وجه و تعدد عنوان موجب تعدد در مجمع می شود تا قائله اجتماع حکمین متضادین فی مورد واحد مرتفع بشه، پیش نیاید اجتماع ضدین فی محل واحد، یا اینکه تعدد وجه و عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف نمی شود و در نتیجه اجتماع دو تکلیف، یکی وجوبی یکی تحریمی، در این مورد از در این مورد مستلزم اجتماع ضدین فی محل واحد است. اونی که محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی اینه، آیا احکام به عناوین تعلق میگیرد که به خاطر تعدد عنوان متعلق دوتا بشود قائله اجتماع امر و نهی مرتفع بشه، یا احکام به معنونات تعلق میگیرد به خاطر وحدت معنون محظور اجتماع ضدین پیش میآید و تعدد عنوان هیچ کاری نمیتواند در رفع این اشکال انجام بده، موجب رفع اشکال نمیشه. محط اصلی بحث اینه. خب با توجه به محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود مندوه و عدم وجود مندوه هیچ تأثیری در محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی نداره. بله، اگر مکلف مندوه نداشته باشد، از اجتماع امر و نهی در چنین موردی یک محظور دیگری که محظور تکلیف به محال هست لازم می آید. اگر مندوه نداشته باشد محظور دیگری لازم می آید، ولی لازم آمدن محظور دیگر ربطی به محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی نداره. اونی که در محط اصلی بحثه اینه که آیا تعدد عنوان مجدی هست فی رفع قائل اجتماع ضدین یا مجدی نیست. اینکه تکلیف محال لازم می آید در بعضی از صور یا تکلیف به محال لازم نمی آید، این دخالتی در محل نزاع مسئله اجتماع امر و نهی نداره. بله، اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، برای اینکه حکم بکنه به جواز فعلا، یعنی حکم بکنه به اینکه مجمع متعلق امر هست، امر و نهی هر دو هست، فعلا هم مأمور به هست هم منهی عنه، امر فعلی و نهی فعلی در مجمع وجود داره، اگر بخواهد حکم به جواز به اجتماع امر و نهی فعلا بکنه، بنابر اینکه تکلیف به محال صحیح نیست، قوی هست یا ممکن نیست، برای اینکه حکم به جواز اجتماع فعلی بکنه باید مندوه وجود داشته باشه، و الا اگه مندوه وجود نداشته باشه حکم ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی از جهت تعدد عنوان بشود، ولی حکم به ثبوت امر و نهی فعلا نمیتواند بکند. این برای ثبوت حکم به اجتماع فعلا احتیاج به وجود مندوه هست، همانطور که غیر از وجود مندوه برای اینکه در یه موردی حکم بشود این امر فعلی دارد و امر فعلی دارد یا نهی فعلی دارد، حتی یکی از اینها را هم بخواهد حکم کسی حکم به وجود امر فعلی و نهی فعلی بکنه، باید شرایط دیگه تکلیف وجود داشته باشه، من البلوغ و العقل و نحو ذلک. ولی این مطالب ربطی به محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی نداره. اونی که محط اصلی بحثه همینه که آیا تعدد عنوان مجدی فی رفع قائله اجتماع ضدین هست یا نیست. بعد در آخر در بالجمله فرمودن که بله، اونچه که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث هست این هست که آیا اجتماع امر و نهی در واحد زی عنوانین از مصادیق التکلیف المحال هست یا از مصادیق التکلیف المحال نیست. اگر تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف بشود، اجتماع امر و نهی در اینجا در مجمع از که واحد ذی عنوانین هست از مصادیق التکلیف المحال نیست، یعنی خود تکلیف محال نیست. ولی اگر تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف نشود، مجدی نباشد برای تعدد متعلق، اجتماع این دو تکلیف در چنین محلی مصداق التکلیف المحال هست. اونی که محط بحث هست در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که آیا اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین مصداق التکلیف المحال هست یا مصداق التکلیف المحال نیست. وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه در این که مورد از مصادیق التکلیف المحال هست یا نیست هیچ نقشی نداره. بله، وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه دخالت دارد در این که اجتماع امر و نهی در این مورد از مصادیق تکلیف به محال، تکلیف به محال، نه اینکه محال وصف تکلیف باشد، محال وصف متعلق تکلیف باشد. آیا از مصادیق تکلیف به محال هست یا از مصادیق تکلیف به محال نیست؟ اگر مندوحه در کار نباشد، اجتماع ایجاب و تحریم در مورد واحد مصداق تکلیف به محال هست. اگر مندوحه باشد نه، مصداق تکلیف به محال نیست. وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه در لزوم تکلیف به محال او عدم لزومی نقش دارد، ولی مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی که لزوم تکلیف به محال و عدم لزوم تکلیف به محال که نیست، مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی لزوم التکلیف المحال، چون بحث از اینه که آیا اجتماع ضدین، اجتماع الحکمین مثلا که اجتماع ضدین هست آیا لازم می آید یا نه، مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی لزوم التکلیف المحال و عدم لزوم التکلیف المحال است. در این قسمت وجود مندوحه نقشی نداره. بله، وجود مندوحه برای امر دیگه نقش دارد که اون مبحوث و انه مسئله اجتماع امر و نهی نیست. در بالجمله بله فرمودن و بالجمله لا وجه لاعتبارها، یعنی لاعتبار مندوحه، الا لاجل اعتبار القدرت علی الامتثال و عدم لزوم التکلیف بالمحال. مندوحه دخالت دارد در این قسمت که محذور تکلیف به محال را بردارد. ولا دخل لهو بما هو المحذور فی المقام منت تکلیف المحال، این مندوهه در اون چرا که محط بحث هست محظور در مقام هست که ما باید بحث بکنیم آیا این محظور لازم می آید از اجتماع یا لازم نمی آید. اونی که مهم در بحث اجتماع امر و نهی هست که از تکلیف المحال باشد، وجود مندوه در این قسمت نقشی نداره. ولا دخل له بما هو المحظور فی المقام من تکلیف المحال، که المحال وصف خود تکلیف باشه. این فرمایش مرحوم آخون در این مقدمه که آیا وجود مندوه در محل نزاع معتبر هست یا معتبر نیست. در کلام مرحوم آخونی هم همین نظر مرحوم آخون، همین رأی مرحوم آخون اختیار شده. ایشون فرمودن که مقتضای تحقیق همینه که زید مندوه در محل نزاع معتبر نیست. با همین توضیح که مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی همینه که آیا تعدد عنوان یجدی در رفع قائله اجتماع زده یا لا یجدی. محل بحث، محل نزاع اینه. در این میدان نزاع معلومه که وجود مندوها، عدم وجود مندوها هیچ نقشی ندارد. بله، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، در مواردی که مندوه وجود داشته باشد، صلات در دار غصبی میتواند مجمع دو تا حکم قرار بگیره و بر همین اساس مأمورون به مصداق مأمورون به بشود و حکم به صحت این صلات در دار غصبی بکنیم. چون مقتضی برای حکم به صحت وجود داره، مانعی هم وجود نداره. مقتضی وجود امر، مانعی هم از حکم به صحت وجود نداره. علل قول بالجواز حکم به صحت مجمع می کنیم لوجود المقتضی و فقد المانع. مقتضی، مقصود از مقتضی در اینجا مأمور به بودنه، تعلق امره که با قول به جواز مشکل، این مشکل رو ما حل کردیم. ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، بین دلیل وجوب و دلیل حرمت تعارض پیدا می شود، چه مندوه وجود داشته باشد چه مندوه وجود نداشته باشه، بین دلیل امر و دلیل نهی تعارض پیدا میشه، باید قواعد باب تعارض را در این قسمت پیاده بکنیم. وجود مندوه و عدم وجود مندوه در این قسمت نقشی ندارد. با توجه به اینکه محل اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی اینه، وجود مندوه وجهی نداره کسی قائل به اعتبار غیر مندوه در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بشه. فرمایش مرحوم آقای خویی هم تأیید اونیست که در کلام مرحوم آخوند آمده است. ولی در کلام مرحوم نائینی فرمودن که بحث در اجتماع امر و نهی در یک جهت منحصر نیست که ما به لحاظ فقط اون جهت را نگاه بکنیم و بگوییم که آیا من شرایط اعتبار و شرطیت مندوه وجود داره که بگیم مندوه لازم هست، یا اینکه بله وجهی برای اعتبار غیر مندوه نیست. بحث در اجتماع امر و نهی در دو جهت مطرح می شود. باید در بله دو جهت در مسئله اجتماع امر و نهی بحث بشه. جهت اول از بحث در اجتماع امر و نهی این هست که این دوتا عنوانی که در خطاب ها متعلق تکلیف قرار گرفتن، متعلق امر یا نهی قرار گرفتن، در همین مثال معروف عنوان صلات و عنوان غسل، آیا این دو عنوان عنوانهایی که متعلق امر و نهی در خطابات قرار گرفتن، این عنوانها حیثیت تقییدیه هستند و در نتیجه ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست تا متعلق امر غیر از متعلق نهی بشود و در نتیجه اجتماع دو حکم در این مجمع مصداق اجتماع حکمین متضادین فی مورد واحد نباشد، یا اینکه نه این عنوانهایی که در خطابها متعلق امر و نهی قرار گرفتن اینها حیثیت تعلیلیه هستند و حکم به معنون تعلق گرفته است، در نتیجه ترکیب بین عنوانها در مجمع بشود ترکیب اتحادی که اگر ترکیب اتحادی شد متعلق امر با متعلق نهی شیء واحدی قرار می گیرد، در نتیجه اجتماع حکمین در اینجا از مصادیق اجتماع ضدین فی محل واحد می شود. تعلق امر و نهی به چنین مجمعی که ترکیب عنوانین در اون مجمع ترکیب اتحادی هست از مصادیق اجتماع متضادین فی محل واحد است. این جهت اول از بحث اجتماع، جهت اول از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی. جهت دوم از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که اگر احراز کردیم که اون دو جهتی که امر و نهی به اون دو جهت تعلق گرفته است، به اون دو عنوان تعلق گرفته است، حیثیت تقییدیه هستند و لذا ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست. اگر احراز کردیم که ترکیب انضمامی هست، بعد احراز تقییدی بودن دو عنوان و احراز اینکه ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی هست، باید بحث بشود آیا انطباق این دو عنوان بر مجمع، انطباق این دو جهت دو حیثیت در مجمع موجب تزاحم بین الحکمین می شود یا موجب تزاحم بین حکمین نمی شود؟ آیا می توان حکم به صحت مجمع کرد در این مورد یا نمی توان حکم به صحت مجمع کرد؟ جهت دوم از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی در این قسمته، این که آیا مورد موجب تزاحم می شود بعد احراز تقییدی بودن عنوانها، آیا انطباق اینها موجب تزاحم بین الحکمین می شود یا تزاحم نمی شود، مبتنی هست بر این بحث که در موارد متعددی در کلام مرحوم ناینی به اون اشاره شده که آیا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل هست از باب قبح تکلیف عاجز، یا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست که مختار خود مرحوم ناینی باشه. این که به حکم عقل هست، بله، از باب قبح تکلیف عاجز، مختار محقق ثانی و مشهوره. مختار مرحوم ناینی اینه که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیفه، در حقیقت مستند به امر ذاتی هست، نه اینکه خود تکلیف فی حد نفسی امکان سعه داشته باشه برای تضییق او پناه ببریم به حکم عقل به قبح تکلیف عاجز. نه، خود تکلیف ذاتاً جوری هست که نمیتواند شامل غیر مقدور بشود. بنا بفرمودن این مفتنی بر این هست که آیا بر حکم عقل یا از جهت اقتضای نفس خطاب. اگر قائل شدیم که اعتبار قدرت به حکم عقل هست نه به اقتضای نفس خطاب، نفس تکلیف، این فرد مأمورم به، این فرد معتیم به که مجمع در مجمع مکلف اون را انجام میدهد، هرچند در اینجا به خاطر اینکه مورد نهی هست در مورد نهی مکلف اون را انجام میدهد، ولو غیر مقدور هست شرعاً، مقدور عقلی هست ولی غیر مقدور هست شرعاً و الممنوع شرعاً کل ممنوع عقلاً هست، ولی بنابر اینکه اعتبار قدرت به حکم عقل، در این موارد مکلف میتواند این مجمع را به دایی امر به طبیعت انجام بدهد. امر تعلق میگیره به طبیعی و تعلق امر تعلق میگیره به طبیعی، ولو بعضی از حسس این طبیعی غیر مقدور باشد، ولی امر به طبیعی تعلق میگیره. وقتی امر به طبیعی تعلق گرفت، مجمع ولو غیر مقدور شرعی باشد، مصداق مأمورم به هست. مصداق مأمورم به که شد، انطباق عنوان طبیعت که مأمورم به هست بر این وقتی محقق شد، انطباق عقلی هست، اجزا میشه، انطباق قهری شد، اجزا میشه عقلی. اگر قائل به مسلک محقق ثانی شدیم که اعتبار قدرت به حکم عقل هست، اینجا مکلف میتواند مجمع را به دایی امر به طبیعی انجام بدهد. ولی اگر قائل شدیم به اینکه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست که مختار خود مرحوم ناینی هست، فرمودن بنابر این مبنا بین الحکمین تضاهم پیدا می شود و این مجمع نمیتواند، این صلات در دار قصوی نمیتواند هم منهیان ان باشد هم مأمورم به. اگر منهیان ان بود دیگه مأمورم به نمیتواند مأمورم به بشود. رو این حساب وقتی مأمورم به نبود، این که اگر مأمورم مساق مأمورم به بود مجمع، خب سقوط تکلیف و اجزا عقلی بود. ولی وقتی مأمورم به نبود، ما نمیتوانیم حکم به صحت مجمع بکنیم به خاطر اینکه مورد امر قرار نگرفته. در کلام مرحوم ناینی در همین حد دیگه ادامه ندادن که آیا با ترتب مشکل حل میشه نمیشه، غیر از ترتب راه دیگه برای حل این مشکل هست یا نیست، اشاره به این قسمت نکردن. فرمودن پس در مسئله اجتماع امر و نهی ما باید در دو جهت بحث بکنیم. جهت اول تعیین این هست که آیا عنوانها که متعلق امر و نهی در خطاب ها قرار گرفتن، این عنوان ها حیثیت تقییدیه هستن یا تعلیلیه. جهت دوم اینه که بعد فراغ از تقییدیه بودن، آیا در این موارد تضاهم بین الحکمین پیدا می شود یا تضاهم پیدا نمی شود. فرمودن اونایی که قید مندوه را در محل نزاع در اجتماع امر و نهی معتبر قرار دادن، نظر کردن به جهت ثانیه، به ملاحظه جهت ثانیه از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی که مفروض انضمامی بودن ترکیب هست، مفروض تقییدی بودن عنوان هست، به ملاحظه بحث در جهت ثانیه گفتن قید مندوه معتبر هست، چون اینجا قدرت داشتن مکلف و قدرت نداشتن مکلف تأثیر داره در این که مورد از موارد تضاهم بشود و راه برای تصحیح مجمع وجود نداشته باشد یا از موارد تضاهم نباشد و تصحیح مجمع ممکن باشد. اونایی که قید مندوه را معتبر کردن نظر کردن به جهت دوم بس و به ملاحظه نزای در جهت دوم گفتن حتما مندوه لازمه دیگه، ولی اونایی که قید مندوه را معتبر ندانستن و شرط نکردن مندوه را، نظر کردن به جهت اول که ان مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی را فقط جهت اول دانستن، و به ملاحظه جهت اول معلومه که بحث مندوه هیچ دخالتی در حل مشکل نداره. به این ترتیب در کلام مرحوم نائینی بین قول به اعتبار مندوه در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی و قول به عدم اعتبار قید مندوه در محل نزاع، بین این دوتا قول مصالحه برقرار شده. یعنی هر کدوم از اینها ناظر به یک جهت هستند و بر این اساس که به مرحوم آخوند ممکنه اینطور اشکال بشه که اینکه شما تقریب کردید که مندوه شرح نیست، شما نگاه کردید به جهت اول بحث، و حال اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی جهت دیگه دوم از بحث هم وجود داره که به ملاحظه اون جهت ما اگر نگاه بکنیم اون جهت ثانیه را باید قید مندوه را معتبر بدانیم. این فرمایش مرحوم نائینی. کاری که مرحوم نائینی در این مقدمه سابقه کرده بله، از این جهت ابتکاری است که مطلب بدی هست که مرحوم نائینی در این قسمت مطرح کرده. اصل این که ما ببینیم قید مندوه معتبر است یا معتبر نیست، باید نگاه بکنیم به این که مورد بحث در اجتماع امر و نهی چه چیزی هست. اگر مورد بحث منحصر باشه در جهت اول، خب بله به لحاظ جهت اول معلومه که اجتماع غیر مندوه در نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی هیچ نقشی نداره. ولی اگر غیر از جهت اول جهات دیگه‌ای در مسئله اجتماع امر و نهی وجود داشته باشد، باید اون جهت را مستقلاً ملاحظه بکنیم. صرف این که به لحاظ جهت اول مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی غیر مندوه نقشی ندارد، این باعث نمی شود که ما کلن اعتبار غیر مندوه را در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی کنار بگذاریم، رد بکنیم و قائل به عدم اعتبار بشیم. اصل این مطلب که مرحوم نائینی باب جدیدی باز کردن، مطلب را یعنی موضع جدیدی برای بحث باز کردن و گفتن باید اینا را از هم تفکیک بکنیم، مطلب بله محققانه است که انتظار از مثل مرحوم نائینی هم همینه که اینجور وارد بحث میشه. ولی برای اینکه تصدیق بکنیم که آیا غیر مندوه به لحاظ جهات بحث در مسئله اجتماع امر و نهی نقش دارد یا نقش ندارد، باید برگردیم به مطالب که در ابتدای مبحث اجتماع امر و نهی عنوان شده، ببینیم که اون جهات مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی چه چیزی هست. همونطور که قبلا توضیح داده شده، اینکه محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی چه چیزی هست، نزاع در چه چیزی هست، این از همون ابتدا در کلمات اعلا مورد خلاف بوده، مورد اختلاف نظر در این قسمت وجود داشت. همونطور که قبلا هم توضیح دادیم، به حسب اونچه که مرحوم آخوند در کفایه پیش رفته مطرح فرموده است و به حسب اونی که از کلام مرحوم اصفهانی در مسئله اجتماع امر و نهی به دست می آید، از کلمات ایشون استفاده میشه، اصلا در بحث اجتماع امر و نهی نزاع در این هست که اگر امر واحدی من حیث الوجود خارجی در بین بود که دو تا عنوان بر او منطبق هست و ترکیب بین این دو عنوان هم ترکیب اتحادی هست، بعد احراز اتحادی بودن ترکیب، بعد احراز اتحادی بودن ترکیب، نزاع سر این هست که آیا این امر واحد وجودی که به لحاظ معنون وجود واحد دارد ولی دو تا عنوان بر این منطبق هست، آیا امر در امر واحد من حیث الوجود که مجمع دو تا عنوان هست اجتماع امر و نهی ممکن هست یا ممکن نیست؟ که این محط نزاع اصلا همین هست و وجه نزاع هم این هست که آیا احکام متعلق به عناوین هستند تا تعدد عنوان این مجمع را دو تا قرار بده، دو شی قرار بدهد که در نتیجه امر به یک شی تعلق بگیره نهی به شی دوم، یا اینکه نه احکام به معنونها تعلق میگیرد نه به عناوین، که بعداً هم در کلمات مرحوم آخوند اونجا که میخواهد دلیل برای قول به امتناع اقامه بفرماید، یکی از مقدماتی که از اون استفاده میکنه برای قول به امتناع همین هست که احکام به معنونها تعلق میگیرد نه به عنوان. عنوان نقشش در حد پل هست، رابط هست که حکم را به معنون برساند. در خطابات حکم به عنوان تعلق گرفته ولی به حسب واقع متعلق احکام معنونها هستند. به حسب اونی که در کلام مرحوم آخوند مطرح و همینطور در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، بحث در اجتماع امنونه اصلا در همین قسمته. غیر از این ما بحثی در مسئله اجتماع امر و نهی نداریم. این بله طرح نزاع بر اساس اونی که در کلام مرحوم آخوند و همینطور مرحوم اصفهانی و عده‌ای از محققین اینجور نزاع را اینجور می‌بینن. در مقابل مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی فرمودن که اصلا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در این نیست که بعد فراغ از اتحادی بودن ترکیب آیا اجتماع امر و نهی در این مورد ممکن است یا ممکن نیست، چون اگر ترکیب را شما اتحادی فرض کردید معلوم هست که اجتماع امر و نهی در اینجا ممکن نیست. بر این اساس تعبیری که در کلام مرحوم نائینی، در کلام مرحوم آقای خویی در مباحث قبلی وارد شده بود، تعبیری که ذکر شده این بود که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی نزاع کبروی نیست بلکه نزاع صغروی هست. نزاع صغروی به همین معنا که آیا این عنوانها حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست یا ترکیب اتحادی هست، اینو ما باید بحث بکنیم. و الا اگر اتحادی بودن ترکیب محرز باشد اینکه جای بحث نداره، معلومه که اجتماع امر و نهی درش ممکن نیست. برداشت مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اینه. خب این غیر از اونیست که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده. به این ترتیب علاوه بر نزاع به کیفیتی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، این جهت دومی هم اضافه میشه در مجموع، چون جهت اولی که مرحوم آخوند مطرح کرده اون جهتی که مرحوم آخوند مطرح کرده اون حتما مورد بحثه، نمیشه بحثی از اون را کنار بگذاریم. چون اینکه آیا احکام به عناوین تعلق میگیرد یا به معنونات خودش یک بحث مهمی هست که جای بحثش همینجا در مسئله اجتماع امر و نهیه. پس قسمت اول، جهت اول که مرحوم آخون متعرض شده، این از مباحث معنون در مسئله اجتماع امرانه هست. قسمت دوم هم که مرحوم نائینی مطرح کرده، در کلام مرحوم های خویی تر شده که ما صغرویان بحث بکنیم آیا عناوین تقییدیه هستن یا تعلیلیه، این هم به جهات بحث در مسئله اجتماع امر و نهی باید اضافه بشه. این جهت پس دو تا، تا اینجا دو تا جهت شد. علاوه بر این جهت از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه که یه جهت سومی هم اضافه میشه به این. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.